بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 106، 4 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف واللعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین. بحث در ادله خیار غبن بود تا ببینیم این ادله در مورد شخص اعتباری هم جاری هست یا نه. رسیدیم به دلیل سوم، الوجه الثالث، دلیل و نفی الضرر. استدلال به حدیث نفی ضرر، لا ضرر ولا ضرار، مشهور شاید بین اصحاب و فقها که به او استدلال میکنند. تقریب استدلال هم این است که در موارد غبن که مغبون در اثر جهل و عدم توجه گران به او فروخته شده، اونم گران فاحش، اگر شارع بخواد بفرماد این بیع لازم است از ناحیه مغبون، هم این مستلزم ضرر به مغبونه. و حدیث لا ضرر میفرماید که ضرر و ضراری در اسلام وجود نداره، یعنی از ناحیه شارع ضرر به کسی وارد نمیشه و ضرار هم وجود نداره. حالا ضرار به معنای اضرار هست، کما اینکه در بعض از نقل ها هم لا ضرر ولا اضرار آمده. یا باب مفاعله است، یعنی به یکدیگر ضرر زدن. الا ایالن لا ضرر دلالت میکنه بر مسلک معروف، به اینکه نفع میکنه ضرر رو در احکام شریعت. بنابراین مقتضای حدیث لا ضرر اینه که این لزوم از ناحیه مغبون نیست، ولو از ناحیه غابن که ضرر زننده هست، بله از ناحیه او نمیتونه وفادار نباشه، از ناحیه او بر نمیداره، چون اون که ضرری نمیکنه، ولی از نظر مغبون لزوم برداشته میشه. وقتی لزوم نبود، خب قهرم میتونه معامله رو به هم بزنه و فسخ کنه. این تقریب استدلال. و هازد دلیل به دعوا انه اذا وقع الغبن فی عقد لازم من هذا القبیل، وقتی واقع بشود غم در یک عقد لازمی از این قبیل، یعنی این که فاحش باشه تفاوت قیمت با اونچه که ثمن در معامله واقع شده، ولم یتمکن المغبون من فسخهی، و مغبون هم متمکن و قادر از فسخ اون معامله نباشه، دیگه گردنگیرش باشه، لزوم داشته باشه، فهو ضررون به دعوا. این که اینجا لزوم ضررون و اضرارون لهو، یعنی للمغبون، فینتفع اللزوم، پس به از حسب این حدیث شریف لزوم منتفی میشه. وقتی لزوم منتفی شد، پس بنابراین میتواند اعمال خیار کنه و فسخ کنه. اشکالی که به این استدلال هست، حالا غیر از اشکال مبنایی که اصلا لازرر مثل فتوای حضرت امام و استظهار حضرت امام به قبل از ایشون شیخ الشریعه اصفهانی و بعض بزرگان دیگر که اصلا این فقط نهی ازش استفاده میشه که ضرر نزنید، نه اینکه دلالت بکنه برای اینکه در اسلام ضرر تشریع نشده. خب حالا اون اشکال مبنایی است، طبق اون نظر اصلا نمیشه به این حدیث استدلال کرد، کمون که حضرت امام هم در خیارات در بحث قبل فرمودن نمیشه به خاطر این مبنا. اما بنابر مسلک مشهور که اینو جمله خبریه تلقی کردن و استظهار کردن و انشاء حرمت ضرر نیست بلکه اخبار داره میکنه که در اسلام ضرری وجود ندارد، باز هم اشکال شده در استدلال به این حدیث برای اثبات خیار قبل. و اون اینه که درسته این حدیث شریف حالا میفرمایند که این معامله لازم نیست، یعنی ضرری در اسلام نیست، میفرماید ضرر در اسلام نیست. خب حالا که ضرر نیست چند فرضیه اینجا محتمل است. یکی این که اصلا این معامله باطل باشه، نه این که صحیح باشه ولی لزومش نباشه، اصلا ممکنه در این صورت شاره بفرماد که این معامله قبلیه باطلان، ممکنه این باشه. ضرر نمیزنه شاره به کسی، این معناش این نیست که در اونجا خیارت من قرار داده، ممکنه بگه اصلا همچین معاملات این رو من امضا نمی کنم، قبول ندارم. این یک. دو، ممکنه خب شاره ضرر نمیزنه، یکی از راه هایی که ضرر نباشه این که مغبون بتونه بدون اینکه بتونه معامله رو فسخ کنه میتواند عرش بگیره، ما به تفاوت رو از غابن اخذ کنه و برگردونه، شاید این باشه. سه، ممکن است که حق رجوع داشته باشه بدون اینکه بتونه فسخ کنه، مثل عقود جایزه. مثلا کسی که امری را چیزی را هبه میکنه به موهوب له و متهب، خب چون عقد جایزه اونجا خیار نداره که بیاد بگه اعمال خیار میکنم فسخ میکنم یه حق الخیاری داشته باشه، نه، معامله جایزه، میتونه رجوع کنه و متاع خودش رو که بخشیده پس بگیر. اینجا هم ممکنه بگیم مغبون میتواند بیاد ثمنی رو که داده به قابن پس بگیره، قهرن وقتی پس گرفت خب اون متاع رو هم برمیگردونه به قابن. بنابراین حدیث لازرر ازش اثبات خیار نمیشه، درسته یکی از این اموره ممکنه باشه. اشکالون انهازد دلیل لا یثبت الخیار، دلیل لازرر اثبات خیار به معنای حق اونچنانی نمی کنه که قابل اسقاط باشه و به خدمت شما عرض که به ارث برده بشه. خیار یه خصوصیاتی داره دیگه. لأن غایت ما یستفاد من، چون نهایت چیزی که استفاده می شود از این دلیل لازرر عدم لزوم این عقد است، ما اما یستلزمه من الضرر، با ضرری که مستلزم اوست، یعنی با ضرری که این عقد مستلزم اوست و به دنبال خود دارد، این لزوم نداره به حکم این حدیث شریف. خب حالا لزوم نداشتن این آیا معناش اینه که حق الخیار ایجاد میشه؟ نه. و اما ثبوت الخیار للمغبون فلا، این اثبات نمی کنه. فلعل الشارع جعل له حق المطالبه بالعرش، شاید شارع مقدس در این موارد، در موارد قبل، قرار داده است برای مغبون حق مطالبه به عرش و ما به تفاوت بین اون قیمتی که پرداخته در معامله که تفاوت فاحش داره با قیمت اصلی و واقعی، میگه آقا میتونی ما به تفاوت رو بگیری. او حکم به عدم صحت العقد یا نه اصلا حکم فرموده در این موارد به اینکه این عقد صحیح نیست، نه اینکه صحیح است و تو حق خیار داری. خب با اینم ضرر برطرف میشه. او حکم به جواز رجوع فی ماله سابق علی نحو جواز رجوع فی العقود الجایزه، یا حکم فرموده است، حکم بفرماید به جواز رجوع مغبون در مال گذشته خودش که به عنوان ثمن پرداخته به غابن، بگه شاره میتونی بری برگرد. بر نحوه جواز رجوع در عقود جایزه، چطور در عقود جایزه مثل هبه یا خود جایزه، چون اینا یه تفاوت و مایی با هم دارن. عقد جایزیه، اونجا میگیم عقد جایزه معناش این نیست که حق خیار داره، اونجا معناش اینه که میتونه به خدمت شما عرض شود که رجوع کنه و اون چیز مالی رو که بخشیده پس بگیره. این اعمال خیار نیست، چون عرض کردیم خیار خودش یه حق خاصیه و قابل اسقاطه، اما اینجا نه، این خیار نیست، این جواز رجوع رو نمیتونه بگه من اسقاط کردم، نه، این یه حکم شرعه. الان نحو جواز رجوع فی العقود الجایزه من غیر ان یثبت له الخیار که حق اعتباریین، بدون اینکه برای او خیار ثابت بشه، همانند یک حق اعتباری که در خیارات گفته می شود. نه، فقط جواز رجوع و یه حکمه که فلزاز قابل اسقاط هم نیست، کسی نمیتونه بگه یه چیزی رو ببخشه و بگه اسقاط کردم حق اسقاط کردم جواز رجوع را. نه، تو حق نداری جواز رجوع، حکم شرع نمیتونی، یه حقی نیست که خدا برای تو قرار داده باشه، یه حکمه، حکمم که قابل اسقاط نیست از طرف عبد. اینجا هم ممکنه اینجوری باشه. پس بنابراین به عنوان خیار نمیشود با دلیل نفی ضرر اثبات بشود. الوجه الرابع، وجه چهارم برای اثبات خیار قبل، الاخبار الخاصه، اخبار خاصه است که در این خصوص همین مورد قبل وارد شده. الروایت الاولى الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله نهى عن تلق الركبان للشراء منهم، نهی فرموده از پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم از تلقی رکبان و سوارانی که از محل خودشون، منطقه خودشون، اجناس رو دارن میارن برای منطقه دیگر که عرضه کنن برای فروش. نهی فرموده است که قبل از این که اونها برسن به اون منطقه‌ای که میان برای فروش عرضه میکنن، کسی بره وسط راه اونا رو ملاقات کنه و از اونها سلعه رو بخره. نهی فرموده است از ملاقات نمودن رکبان و سوارانی که دارن جنس خودشون رو میارن برای عرضه در اون منطقه‌ای که معمولا میارن و عرضه میکنن. نهی عن تلق رکبان لشراء، لام غایته، یعنی برای این که بخرن از اونها، به غایت و به هدف این که شراء کنن از اون رکبان جنسی رو که دارن میارن. من حب یعنی من الرکبان. و قال صلی الله علیه و آله فان تلقا متلقا فصاحب السلعه بالخيار اذا ورد السوق، فرموده است که به حسب این نقل اگر تلقی کنه متلقی و ملاقات کننده ای و بره در همون اثناء طریق بخرد جنسی را که اونها دارن میارن، فصاحب السلعه، پس مالک اون سلعه و صاحب اون سلعه همراه با خیار است و این خیار رو داره، اذا ورد از سوق، وقتی وارد بازاری که عرضه می کنن در اونجا شد و دید که بله این کسی که حالا وسط راه رفته جنس رو خریده، این به زیر قیمت به نحو فاحش خریده است، این خیار داره و میتونه بعد از اینکه برش روشن شد این چنین شده است میتواند اعمال خیار کنه. خب فان تلقا متلقا فصاحب السلعه بالخيار اذا ورد السوق. خب توضیح استدلال به این روایت این است: به بیان ان الخيار المذکور في الحديث كما صرح بذلك عده من الفقهاء رحمهم الله من جهت الغبن. این خیار همونطور که فقها رحمهم الله فهمیدن از جهت غبن است، چون کلمه غبن که در حدیث نیست. ممکنه کسی ابتدا هم به ذهنش بیاد نه، شاعر گفته کسی که تو وسط راه میرن ازش میخرن وقتی وارد بازار میشه خیار داره، حالا مقبول شده باشه یا نشده باشه. ممکنه بگیم ربطی به خیار غبن نداره. در این صورت شاید وقتی میاد مثلا دلش بخواد به کسی دیگه بفروشه ولو مقبونم نشده باشه، حتی شاید میخواد زیر قیمت به کسی دیگه بفروشه، نه یه خیاریه، این خودش خیار تلق رکبانه، کاری به غبن نداشته باشه. فرمان نه، به تناسب حکم موضوع و مناسبات عرفیه این ظاهر این است که اینجور نیست و که یه خیار تلق و رکبانی باشه بدون اینکه مسئله غبنی در کار باشه. این ظاهرش عرفاً اینجوری فهمیشه وقتی اومد تو بازار. و چرا بازار گفتن؟ چون در اون زمانها معمولاً اینکه آیا اجحاف بشده یا نه، زیر قیمت ازش خریده شده یا نه، کی معلوم میشه؟ وقتی میاد تو بازار و ببینه خب این جنس تو بازار چجور داره فروش میره. از این جهت فرمودنه، نه اینکه خودش یه خیاری در مقابل خیار غبن باشه. فهم عرفی این روایت اینه. بفرمایید.
تحویل نگرفتن یعنی؟
چرا؟ تحویل هم گرفته. بله. خب لابد مثلا
اینجا فهم ملاقات بوده، اینجا دیگه تحویل میدن.
حالا گاهی ممکنه تحویل بدن، گاهی ممکنه که بالاخره میدونه به کی فروخته، میتونه خب بره ازش پس بگیره. به بیان ان الخيار بالاخره این سوالی که شما میفرمایید علی عین چه خیار غبن باشه چه خیار دیگری باشه، همین سوال مطرحه دیگه. خب حالا میتونه اعمال خیار بکنه، پس حالا اون شاید رفته. این علی عیالن این یه مطلبی است که علی کلت تقدیرن وجود داره. به بیان ان الخيار المذکور فی الحدیث که مصرح به ذلک عده من الفقها، این خیار از جهت غبنه و اینکه پایین تر از قیمت واقعی او در اون ملقی خریده است. و دلیل این که از جهت غبن است و دلیل این که از جهت غبن است این است که دلیلش همون مناسبات عرفیه هست که عرف اینجور میفهمه، ولی یه خیاری همینجوری در اینجا ولو غبنی هم در کار نبوده و درست معامله شده، باز هم نه، همین چون تلقی شده شاره بفرماید، این خیلی مستبعده به ذهن عرف و همون خیار غب به ذهن میاد. و تقیید الخیار به دخول سوق من جهت تعرف علی الغبن الذی کان یحصل غالبا فی ذلک الزمان به دخول سوق. اگر گفته بشه که نه خب اگر خیار غبنه خب چه داخل سوق شده باشه چه نشده باشه باید خیار داشته باشه دیگه. چه ربطی به سوق داره؟ پس از این که مقید فرموده که وقتی داخل سوق شد خیار داره، میفهمیم این یه خیاری غیر خیار غبنه. میگن نه، تقیید خیار در این روایت به داخل شدن سوق، این تقیید از جهت آگاهی پیدا کردن بر غبن نیست که اون غبنه حاصل می شده است غالبا در اون زمان به سبب دخول سوق. قبل از دخول سوق خب چه خبر داره؟ تو سوق است که، تو بازار است که وقتی وارد میشه میبینه این جنس چجوری داره خرید و فروش میشه، ولو قبلش تو بیابون که داره میاد یا اول شهر یا اون روستا یا هر منطقه‌ای که، خب چه خبر داره؟ پس بنابراین از این باب گفته شده، نه اینکه یه خصوصیت ویژه‌ای داره. فلزاس اگر قبل از اونم فهمید، به حسب فهم عرفی قبل از اینکه وارد سوق بشه فهمید، بازم خیار قبل داره. خب و علیه و بنابراین بیان، فلا یتم اشکال المحقق النراقی رحمه الله یا رحمت الله علیه علی دلالت الحدیث. بنابراین اشکال محقق نراقی فاضل نراقی در مستند بر دلالت این حدیث که ایشون فرموده این معلوم نیست خیار قبل باشه، این تمام نیست. نه، ظاهر حدیث خیار قبل نیست، به همین توضیحی که بیان شد. پس بنابراین از نظر دلالت، دلالتش بد نیست و اشکال فاضل نراقی جوابش همینه که گفته شد. انما الکلام در سند این روایته، والعمدت فی هذا الاستدلال هو اثبات و اعتبار سندهی، سند این حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم. و ذلك به نظر الالجزم به نسبتهی الالنبی صلی الله علیه و آله فی القنیه و جامع الخلاف. برای اینکه اثبات اعتبار سند این حدیث شریف بشود، عمده راه اینه که این حدیث شریف رو ابن حمزه در قنیه و صاحب جامع الخلاف و علامه به طور جزم نسبت دادن به پیامبر صلی الله علیه و سلم و در حقیقت خودشون راوی این حدیث از پیامبر هستند. و چون اینا در اعثاری هستن که احتمال این که حسن تلقی کرده باشن و اسناد معنعنه برای اونها وجود داشته باشه، از این جهت بنابر این قول و مسلک کسانی که این رو کافی میدونن، هم کبرویان هم صغرویان در مورد این بزرگان، از این جهت بگیم حجته. و ذالک یعنی این اثبات اعتبار سند این حدیث به نظر نمودن به جزم به نسبت این حدیث است به پیامبر در کتاب شریف قنیه و جامع الخلاف. و نیز برای قول علامه رضوان الله علیه رحمت الله علیه فی اثباته، که ایشون اینجوری فرموده، لأن النبی صلی الله علیه و آله اثبت الخیار فی تلق الرکبان، که حالت فتوایی نیست، حالت اخباره. کلام علامه حالت اخباره که پیامبر اثبت الخیار فی تلق الرکبان. البته این عبارت علامه ممکنه که روایت دیگه باشه حالا، ولی بالاخره ایشون یعنی این مضمون مقصوده. فلزاس عبارت تغییرم داره، اون دوتا اسناد جزمی دادن و ایزن لقول العلامه در اثبات این حدیث بینه. حالا فعلا بعض المبانی که میگن این اسنادهای جزمی که محتمل الحس و الحدس از حجت هست، تثبت و هذه النسبه اعتبار الحدیث، این نسبت جزمی اثبات میکنه اعتبار این حدیث شریف را. بعضی برای اعتبار سند این حدیث شریف از این راه معشی فرمودن که این حدیث مشتهر است بین اصحاب نقلش. بعضی ها فرمودن مثلا مشهور به این حدیث عمل کردن. این دو تا مطلبه، یکی این که اصلا این حدیث نقلش مشهور بین اصحابه، و هر حدیثی که نقلش مشهور بین اصحاب باشه ولو اون اصحاب اهل فتوا نباشن که فتوا داده باشن، رواتی هستن که فقط نقله حدیثن ولو اون که خودشون اهل فتوا دادن نباشن، میگه همین که یه حدیثی بین اصحاب مشهور نقلش، این کفایت میکنه برای حجیت و جابر ضعفه. یا اینکه نه، بیان دوم این است که نه، مشهور اصحاب یعنی فقها استناد کردن به این حدیث شریف در مقام فتوا دادن و عمل به او کردن. میفرمان که این راه تمام نیست، چون حالا کبرویان ما بپذیریم، اما صغرویان معلوم نیست، هم هر دو مطلب معلوم نیست. یک اینکه مشهور بین اصحاب باشه نقل این حدیث شریف، به چه دلیل مشهور بوده بین اصحاب؟ حالا ما یه جایی میبینیم یه نقل شده این حدیث، اما مشهور بوده. و همچنین استناد اصحاب به این حدیث شریف در مقام فتوا در خیار قبل معلوم نیست، چون ادله دیگه هم وجود داره. ممکن به همون لازرر ادهی تمسک کردن، ادهی ممکنه به چیزهای دیگه تمسک کرده باشن. بنابراین این دو مطلب اثبات نمیشه. و اما دعوا انجبار ضعفهی به اشتهار این حدیث نزد اصحاب رحمهم الله، یا عمل مشهور فقها به این حدیث، فقط اشکل علیه بعض الفقها، که مقصود حضرت امام قدس سر رو است، به ان اشتهار، به چی اشکال که فرموده است به این انجبار به این دو طریق، به ان اشتراح، به ان اشتهار الحدیث بین القلم قدما غیر ثابته. پس اون ادعای اول اشتهار حدیث اندل اصحاب تمام نیست، این ثابت نیست، یه احتمالی. معنا مجرد الاشتهار من دون استناد فتوى الاصحاب على الحديث لا يكفي. علاوه بر این که مجرد اشتهار، پس اون اشکال اول اشکال صغروی بود که همچی اشتهاری نداره، اشکال دوم کبرویه. حالا فرضاً اشتهار داشته باشه، نفس اشتهار که به درد نمیخوره، که باید استناد کنن. معنا مجرد الاشتهار من دون استناد فتوى الاصحاب رحمهم الله على الحديث لا يكفي. و این استناد هم ثابت نشده. وقتی این استناد ثابت نشد، هم بیان اول مشکل پیدا میکنه، هم بیان دوم او عمل المشهور به. و استدلال الشیخ بالحدیث، خب این استدلال الشیخ بالحدیث جواب اشکال مقدر، میگیم نه اصحاب استنادم کردن، چون میبینیم شیخ طوسی رضوان الله علیه به این حدیث استدلال فرموده، جواب میدن، میگن استدلال شیخ معلوم نیست، در کتاب خلاف مثلا استدلال فرموده معلوم نیست که فتوای خودش را استنادن به این حدیث شریف فرموده باشد، بلکه در مقام محاجه با فقهای عامه از جهت اینکه اونها این حدیث را نقل میکنن، این جدلن برای اونها به این حدیث استدلال کرده که شما که این حدیث رو قبول دارید، خب این حدیث دلالت میکنه. و استدلال الشیخ رحمت الله علیه بالحدیث یحتمل ان یکون من باب الزام العامه و هی طریقته فی کتاب الخلاف. این استدلال به حدیث برای الزام عامه، این روش شیخ طوسی رضوان الله علیه است در کتاب خلاف، چون کتاب خلاف میدونید فقه مقارنه، در اونجا این استدلال که میکنه گاهی بر از باب جدل و بر مزاق طرف خودش هست، نه اینکه خودش هم در فتوا به او استناد بفرماید. بله. و یه طریقت او فی کتاب الخلاف، پس احتمال داده می شود که از این باب باشه، لستناده علیه لفتواه، نه از باب استناد نمودن شیخ باشه بر این حدیث برای فتوای خودش، بلکه ایشون می فهمد این که برای الزام عامه هست از کلمات بعض فقهای دیگه هم استفاده می شه، بل هو المستفاد، بلکه این از باب الزام بودن استفاده گردیده می شود از عبارت ابن زهره در غنیه، حیث قال بعد الاستدلال بالاجماع، ایشون بعد از اینکه استدلال به اجماع فرموده برای خیار قبل، فرموده و یحتج علی المخالف به قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر الی ان قال و به نهیه صلی الله علیه و آله ان تلقی الرکبان، فرموده برای در مقابل عامه هم به حدیث لا ضرر میشه استدلال کرد و اونا رو مجاب کرد و هم به حدیث تلقی الرکبان. پس بنابراین و یحتج علی المخالف. میبینید که ایشون فرموده احتجاج میشه، استدلال میشه بر مخالف، پس برای الزام عامه هست، نه اینکه خودش هم واقعا به اینا استناد کرده. ممکنه خودش نه بلا ضرر استناد میکنه و همون اشکالاتی که گفتیم مثلا در نظر شریفه ایشون بوده، و نه به حدیث تلقی الرکبان استدلال میکنه، بلکه استدلال ایشون به چیه؟ به اجماع که ادعا فرمونده الى آخر ما تقدم.
این داره که پذیرفته باشن؟
بله.
این الان که احتجاج بکنه بر عامه یعنی چی؟ یعنی اینکه این از خود شما سین قول روایت؟
آره.
منافات داره که من پذیرفته باشم اینو؟
نه، چون چرا پس میگفت لل اجماع و فلان دیگه، چرا گفته و اون به خدمت شما هر سبت که یحتج علی المخالف، برای احتجاج به مخالف میگه به اینا استدلال میکنه، معلوم میشه برای الزام اونا اینو آوردن. وقتی برای الزام اونا آوردن این ملازمه نداره من که خودشون هم قبول داشته باشه، ممکنه قبول هم داره ولی ملازمه نداره که ما بگیم قبول داشتن. یه بیان دیگری در اینجا هست که قد یقال، و اون اینه که گفته بشه وقتی یه حدیثی بین عامه مشهور بود استناد که این حدیث رو نقل میکنن استنادن به رسول الله صلی الله علیه وسلم، اگر یه حدیثی زبان زد بود مشهور بود در عامه که از پیامبر نقل میکنن، اگر ائمه علیهم السلام نفی نفرمودن، نفرمودن نه اینجوری نیست، پیامبر اینو نفرموده، این معلوم میشه که اون ائمه علیهم السلام قبول دارن که اینو پیامبر فرموده، و به این جهت اثبات میشه. مثل چی؟ نظیر سیره عقلا. اگر سیره عقلا در مرعا و منظر معصوم بود و معصوم علیه السلام رد نفرمود، معلوم میشه قبول داره. اینجا هم یه حدیثی مشهور بین عامه هست که میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطلب رو فرموده، و امام علیه السلام نه تنها یه امام، چند امام هم خب این مشهوره دیگه، هیچی نفرمودن که نه پیغمبر هم چیزی نفرموده، معلوم میشه قبول دارن که بله این مطلب از پیغمبر صادر شده. اینم یه بیان دیگه است. این بیان غیر از اون دو بیان است که اشتهر بین الاصحاب یا استناد بشده. این اینه که وقتی یه حدیثی مشهور باشه ائمه رد نکنن، معلوم میشه قبول دارن. خب از اشکالی که کردیم به اون دو وجه، اشکال اینم روشن میشه که ولو ما اینو کبرویان قبول بکنیم، اما صغرا محل تردیده و ثابت نیست که واقعا مشهور بوده این حدیث. بله شما دارید میگید حدیث که مشهور باشه اونا سکوت بفرماین، اما اصل این که مشهوره از کجا؟ توی کتابی حالی یه جای نقل شده، از کجا مشهور بوده؟ و اما القاعدت القائله، اما اون قاعده ای که این حرف رو میزنه که از اشتهر حدیث نبوی بین العامه فی زمن المعصومین علیهم السلام ولم ینفی الائمه نسبته الی النبی صلی الله علیه وسلم فهو اجازتون به صدق الحدیث. ائمه علیهم السلام نسبت اون حدیث مشهور را به پیامبر نفی نفرمایند، این همین عدم نفی اجازه و اعلام به صدق حدیثه، اجازه است به این که شما میتونید اون حدیث رو صادق بدانید که بله صادر شده. و الا اگر صادر نشده بود از پیامبر و اون نسبت به پیامبر درست نبود، لما سکتو عنه، هیچ وقت ساکت نمی شدن در مقابل او. و اما القاعدت القائله به این مطلب فهیه، پس این قاعده، و حتی انقبلناها کبرویین، حتی اگر این قاعده رو از نظر کبروی قبول کنیم و بپذیریم، و حال اینکه ممکنه اشکال کنیم در خود این قاعده، به اینکه این قاعده درست نیست، برای اینکه وقتی عامه دارن نقل میکنن حضرت به خصوص بخوان رد کنن این مطلب رو، ممکنه با تقیید سازگار نباشه و تکذیب باشه، تکذیب اونا باشه، تکذیب اونا خودش یک استلزامات روایی داشته باشه، خب به خدمت شما عرض شود که فرمایشی نمی فرماید. حالا اگر ما کبرویان هم قبول کنیم این قاعده را، لکن نها لکن این قاعده صغرویان محل تأمل فی محل کلامنا، در محل کلام ما که خیار قبل باشه و این روایت تلقی رکبان وارده در این مورد، محل تأمل است. چرا؟ لأن شهرت الروایی فی ذلک الاصل غیر ثابته. این که این روایت این حدیث شهرت روایی داشته در عصر ائمه علیهم السلام، این ثابت نیست، بلکه یه قرینه داریم که نفی میکنه شهرت این حدیث را در اون زمان. و ینفی شهرتهم الفتوائی والعملی لهذه الروایه، نفی میکند شهرت فتوائی و عملی ایشان را، یعنی عامه را، برای این روایت، مخالفت و اصحاب رأی و اصحاب مالک. اصحاب رأی که اصحاب رأی به اینا میگن که در عامه عمل به قیاس میکنن و اینا، اینا مخالفن، اینا میگن خیار و قبل ما نداریم. و همچنین اصحاب مالک که یکی از فقهای بزرگ اونا هست، اونم میگه ما خیار و رأی نداریم، خیار و قبل نداریم. و همچنین احد الرأیین المنقولین عن الشافعی، از شافعی هم که یکی از باز فقهای بزرگ اونا هست، دو قول نقل شده. یکی از نقلا، یکی از قولا که از اون نقل شده، این که ما خیار قبل نداریم. و احد الرأیین المنقولین عن الشافعی لهذا الخیار، این لهذا الخیار به همش میخوره، مخالفت اصحاب رأی و اصحاب مالک و یکی از دو رأی منقول از شافعی با این خیار. و علیه فالعمدتو، و بنابر این نقاش در این راه های دیگر که گفته شد برای اثبات اسناد این حدیث به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پس عمده در اثبات اسناد این حدیث و استناد این حدیث به پیامبر اون است که ما ذکر کردیم اولا، که عبارت بود از اسناد جزمی این بزرگانی که در عصر میزیستن که محتمل الحس و الحدس میشه اخبار اونها. این به خدمت شما عرض شد که استدلال به این حدیث شریف. خب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 12 شده، چند دقیقه به ظهر.